تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نماینده آمریکا در مذاکرات هسته‌ای کره شمالی وارد پیونگ یانگ شد. لاریجانی و سولانا روز شنبه در پرتغال گفتگو می کنند. دیدبان حقوق بشر خواستار توقف اعدام نوجوانان در ایران شد. ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز، امیدواریم که در این غروب تابستان هر کجا که هستید اوقات خوشی داشته باشید و خوشحالیم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. پنجشنبه 31 خرداد ماه 1386 است و 21 ژوئن 2007 میلادی. شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان در کنار شما خواهم بود. اما قبل از اینکه به گزارش‌ها بپردازیم، خلاصه مهمترین خبرها را از همکارم نیما تمدن می‌شنویم.
کریستوفر هیل نماینده آمریکا در مذاکرات شش جانبه هسته‌ای با کره شمالی برای گفتگو درباره نحوه اجرای توافقنامه برچیدن نیروگاه هسته‌ای یونگ بیون به پیونگ یانگ رفت. کره شمالی چند روز پیش اعلام کرد به دنبال تکمیل واریز شدن دارایی‌های بلوکه شده‌اش در بانکی در ماکائو به حساب آن کشور آماده مذاکره در این باره است. کره شمالی ماه فوریه گذشته در مذاکرات شش جانبه موافقت کرده بود که در ازای دریافت سوخت و تضمین‌های مالی و امنیتی راکتور اصلی هسته‌ایش در یونگ بایون را برچیند. خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز گفت روز شنبه آینده دوم تیر ماه با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در لیسبون، پایتخت پرتغال، در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای ایران گفتگو می‌کند. آقای لاریجانی قرار است فردا جمعه ابتدا در وین، پایتخت اتریش، با محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کند و سپس به پرتغال برود. محمد البرادعی در گزارش اخیر خود به شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت جمهوری اسلامی به رغم قطعنامه‌های شورای امنیت نه تنها فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق در نیاورده که آن را گسترش نیز داده است. دیدبان حقوق بشر، یکی از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، می‌گوید نام جمهوری اسلامی در صدر فهرست نام حکومت‌هایی قرار دارد که نوجوانان کمتر از 18 سال را اعدام می‌کنند. به گفته دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، از آغاز سال 2004 میلادی تا کنون دست کم 17 نوجوان از جمله 2 نفر در سال جاری در ایران اعدام شدند. دیدبان حقوق بشر به مسئولان قضایی جمهوری اسلامی یادآور شده که ایران یکی از امضا کنندگان کنوانسیون‌های بین‌المللی است که اعدام نوجوانان کمتر از 18 ساله را ممنوع می‌کند. بان گیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، از اینکه اعضای شورای جدید حقوق بشر آن سازمان تصمیم گرفتند نام اسرائیل را در فهرست کشورهایی که گزارشگر ویژه حقوق بشر برای آنها تعیین شده بگنجانند، اما نام بلاروس و کوبا را از آن فهرست حذف کنند، ابراز تأسف کرد. اتحادیه اروپا، کانادا و آمریکا نیز از این تصمیم انتقاد کردند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه روز دوشنبه گذشته در ژنو نام حکومت‌های کره شمالی، کامبوج و سودان را در فهرست نام کشورهایی حفظ کرد که سازمان ملل باید گزارشگری ویژه حقوق بشر برای آنها داشته باشد. یکی از سخنگویان جنبش تندرو اسلامی طالبان امروز به رادیو افغانستان آزاد، بخش دری و پشتوی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت ستیزجویان این جنبش روش خود را تغییر دادند و از این پس حملاتشان را روی هدف‌هایی در کابل متمرکز خواهند کرد. وزارت کشور افغانستان در واکنش گفته است که با همکاری نیروهای ناتو تدابیر امنیتی در جاده‌های منتهی به کابل را تشدید می‌کند تا مانع از این گونه حملات شود. مسئولان ناتو می‌گویند علت روی آوردن طالبان به تمرکز حملاتشان به کابل ضرباتی است که اخیراً به این گروه وارد شده است. و دیگر این که بر اثر انفجاری انتحاری در یک کامیون حامل مواد منفجره و کوبیده شدن آن به ساختمان شهرداری سلیمانبک واقع در 90 کیلومتری جنوب کرکوک در شمال عراق، دست کم 13 نفر از جمله چند زن و کودک کشته و نزدیک به 40 تن مجروح شدند. در بغداد نیز چندین خمپاره به منطقه موسوم به منطقه سبز، منطقه‌ای که به شدت از آن پاسداری می شود، اسقاط کرد.
با تشکر از نیما تمدان که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و اما در این مجله شامگاهی از جمله گزارش هایی در این باره می شنوید. کمپین قانون بی سنگسار و کمیسیون حقیقتیاب احکام سنگسار در ایران و دیگر نهادهای حقوق بشر می گویند مجازات سنگسار را از قوانین ایران حذف کنید. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در اعدام نوجوانان در دنیا پیشرو است. صدها شخصیت سیاسی و فرهنگی در ایتالیا خواستار لغو حکم اعدام کبرا رحمانپور شدند. پیگرد احضار و بازداشت دانشجویان در دانشگاه‌های ایران ادامه دارد. گزارش‌های متنوع دیگر هم داریم، با ما بمانید. مجله شامگاهی را با گزارش‌هایی درباره وضع حقوق بشر در ایران از جمله ادامه صدور احکام مجازات سنگسار و نیز افزایش فشار بر دانشجویان آغاز می‌کنیم و در ادامه در بخش دوم مجله شامگاهی در ساعت 19 به گزارش‌هایی درباره تحولات سیاسی ایران و جهان می‌پردازیم. امیدواریم که با ما همراه باشید. روز گذشته با انتشار و یا افشای خبر صدور حکم سنگسار برای دو نفر در استان قزوین و احتمال اجرای این حکم در روز پنجشنبه امروز، اعتراض سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق زنان و حقوق بشر در ایران و خارج از ایران به صدور احکام مجازات سنگسار اوج تازه‌ای گرفت. کمپین قانون بی سنگسار در بیانیه‌ای و کمیسیون حقیقتیاب احکام سنگسار در ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار لغو قانون مجازات سنگسار شدند. فعالان کمپین قانون بی سنگسار در بیانیه‌ای ابتدا به ذکر این نکته می‌پردازند که این تلاش‌های فعالان حقوق زنان و کمپین قانون بی سنگسار حقوق بشر، مطبوعات و رسانه‌های اینترنتی و شهروندان ایرانی در سراسر جهان به ویژه مردم هوشیار استان قزوین و شهرستان تاکستان بود که در کارزاری در عرض 24 ساعت اجرای حکم دو محکوم به سنگسار موقتاً با اعلام رسمی دادگستری استان قزوین متوقف شد. بیانیه در ادامه می‌افزاید تا غیر قانونی اعلام نشدن مجازات سنگسار در ایران نمیتوان از اجرا نشدن سنگسار اطمینان داشت. روز چهارشنبه رسانه‌ها و مطبوعات اینترنتی اعلام کردند که دو نفر در شهرستان تاکستان در استان قزوین به جرم زنا محکوم به سنگسار شدند و قرار است که این حکم روز پنجشنبه امروز در محل گورستان این شهر به اجرا درآید. در پی انتشار و افشای این خبر، مقام‌های مسئول در قوه قضاییه و دادگستری استان قزوین به گفته عیسی سحرخیز، عضو کمیسیون حقیقتیاب احکام سنگسار در ایران، با دست پاچگی حتی صدور چنین حکمی را تکذیب کردند.
در واقع افشا میشه گفت، نه انتشار اخباری، در مورد تصمیم برای اجرای حکم سنگسار خانم مکرمه ابراهیمی و فرد دیگری که در این ارتباط مطرح بود، مقام های قوه قضاییه با دست پاچگی بر اساس دیدگاهی که داشتن با این ماجرا برخورد کردند. مسلما در درون قوه قضاییه مانند دیگر نهادهای جمهوری اسلامی اختلاف دیدگاه شدید و گاهی اوقات متناقض در مورد یک مسئله وجود داره. در کنار اون هم این ماجرا وجود داره که بعضی ها سعی میکنن که بر اساس نگاهی که خودشون از اسلام دارن و برداشتی که از اسلام دارن که با اسلام طالبانی بسیار نزدیک و بعضی وقتها بر اونها منطبق هست، حتی اگر شده مخفیانه و بدون در واقع اطلاعی، این حکم رو به مورد اجرا در بیارن. همون گونه که در مشهد هم مشاهده صدور چنین حکمی بودیم و بعدن این ماجرا افشا شد، در شرایطی که گفته شده بود که حتی چال لازم هم کنده شده بود که فردا روز پنجشنبه این افراد در اونجا سنگسار بکنن. الان ما حتی شایع هستش میبینیم که عنوان میکنن که این مسئله در واقع درست نبوده، مقام های قضایی استان و در واقع تکذیب میکنن و اعلام میکنن که بر اساس بخشنامه اجرایی رئیس قوه قضاییه این مسئله اصلا قرار نبوده اجرا بشه.
بخشنامه های رئیس قوه قضاییه درباره مجازات سنگسار بر تبدیل حکم سنگسار به سایر مجازات ها تاکید دارد. کمپین قانون بی سنگسار با اشاره بر این نکته می نویسد، اما در دو سال گذشته بر اساس سلیقه قضات محلی روند صدور حکم سنگسار سیر سعودی داشته است. در پی انتشار خبر صدور حکم مجازات سنگسار برای دو نفر در استان قزوین و تکذیب مسئولان قضایی، کمیسیون حقیقتیاب احکام سنگسار در ایران نیز در بیانیه سرگشاده خطاب به رئیس قوه قضاییه ضمن ابراز نگرانی از صدور چنین احکامی این پرسش را مطرح کرد که به طور کلی چگونه میتوان از صدور احکام سنگسار جلوگیری کرد. عیسی سحرخیز عضو کمیسیون حقیقتیاب احکام سنگسار در ایران:
در شرایط ایران خودش متعهد به کنوانسیون های مربوطه هست و سنگسار به نوعی شکنجه هست، چگونه نهادهای قضایی زیر مجموعه قوه قضایی ایران به خودشون این اجازه رو میدن که از یک سو مقررات، بخشنامه ها و قوانین کشور و به ویژه قوه قضایی رو زیر پار بگذارن و تعهدهای بین المللی ایران رو نادیده بگیرن و چنین احکامی رو صادر بکنن و یا اجرا بکنن؟ در شرایطی که بسیاری از مراجع جمهوری اسلامی حکم سنگسار رو وحن اسلام در شرایط کنونی بین المللی میدونن، چه شکلی است که باز تعدادی از قضات به خودشون این حق رو میدن که در مقابل دیدگاه بالاترین مراجع مذهبی دست به اقدام رو بدن؟ و در شرایطی که رئیس دادگستری استان قزوین آقای حسن قاسمی یکی از دلایل جلوگیری از حکم سنگسار خانم ابراهیمی رو بخشنامه قوه قضاییه میدونه، پس چرا آقای شاهرودی اقدام به انتشار علنی این بخشنامه نمی کنه و چرا تا زمانی که در این جایگاه قرار داره اقدام نمی کنه که این بخشنامه به صورت قانون در بیاد و وقتی به قانون طبیعتاً در بیاد نقض این قانون سخت‌تر از نادیده گرفتن بخشنامه خواهد؟
خبر صدور حکم سنگسار برای دو نفر در ایران در سطح بین المللی نیز واکنش‌هایی را به دنبال داشت. روز چهارشنبه خانم یوناس گارستر وزیر امور خارجه نروژ سفیر ایران در اسلو را فراخواند و تصمیم مسئولان قضایی ایران مبنی بر سنگسار این دو نفر در قزوین را به شدت محکوم کرد و آن را اقدامی وحشیانه نامید.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
و همچنان درباره رویدادهای ایران، سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه تازه اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران در اعدام نوجوانان در دنیا پیشرو است و باید فوراً استفاده از مجازات مرگ برای جرائمی که نوجوانان زیر 18 سال انجام می‌دهند به تعلیق درآید. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
سازمان دیدبان حقوق بشر امروز پنجشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که ایران از سال 2004 حدود 17 کودک بزهکار را اعدام کرده است که این رقم 8 برابر بیشتر از اعدام کودکان در هر کشور دیگر است. سازمان دیدبان حقوق بشر در این بیانیه می‌افزاید این احکام میثاق‌های بین‌المللی که مجازات مرگ برای جرایم مرتکب شده از سوی افراد زیر 18 سال را منع می‌کند و ایران ملزم به رعایت آنهاست را نقض می‌کند. در برخی از موارد این حکم ها حتی برخلاف قوانین داخلی ایران است که محاکمه افراد زیر 18 سال را در صلاحیت دادگاه ویژه اطفال می داند. کلاریسا بن کامون پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید ایران شاخص شرم‌آور مقام نخست دنیا در اعدام کودکان را حفظ کرده است و مقامات مسئول باید فوراً به این مسئله پایان دهند. به افزود که حکومت ایران باید اعدام کودکان و نوجوانان را متوقف کند و اجرای الزامات بین‌المللی را از طریق تدوین و تصویب قوانینی در این باره آغاز کند. به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر ایران دو جوان بزهکار را در سال جاری اعدام کرده. سید محمد رضا موسوی شیرازی 20 ساله در 2 اردیبهشت 1386 در زندان عادل‌آباد در شیراز به جرم قتل اعدام شد و زمانی که 16 سال داشت مرتکب این جرم شده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید مقامات مسئول جمهوری اسلامی حتی زمان اعدام وی را به خانواده‌اش اعلام نکردند. سازمان دیدبان حقوق بشر در این بیانیه می‌افزاید که مدارک موجود حاکی از این است که هم دادگاه بدوی و هم دیوان عالی کشور آگاه بودند که این جوان به اشتباه در دادگاه بزرگ سالان محاکمه شده بود. در ادامه این بیانیه آمده است که سعید قنبرزهی 17 ساله نیز در 6 خرداد 1386 در زاهدان اعدام شد. بر اساس گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر، بازداشت، اعترافات، محاکمه، صدور حکم و اعدام این نوجوان در بین سازمان‌های دفاع از حقوق بشر شایبه را پیش آورد که چگونه یک نوجوان 17 ساله میتوانسته دفاع موثری از خود کند. این در حالی است که علیرضا آبایی رئیس دادگستری تهران در 9 مهر ماه 1385 به خبرنگاران گفت که جوانان در ایران اعدام نمی‌شوند و مدت قابل توجهی است که این حکم اجرا نشده است. سازمان دیدبان حقوق بشر از مجلس شورای اسلامی می‌خواهد تا صلاحیت قاضی در زمینه صدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال را لغو کند و می‌افزاید مجلس باید همچنین باقی مانده قوانین پیشنهادی برای الزامی بودن تخفیف احکام مرگ و حبس ابد را هر چه زودتر تصویب کند. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنین مصرّان از شورای نگهبان که یک نهاد روحانی دارای حق تصویب و یا رد بر مصوبات مجلس است می‌خواهد با این قانون پیشنهادی مخالفت نکند. سازمان دیدبان حقوق بشر در این بیانیه می‌نویسد فقط ایران، سودان، چین و پاکستان به عنوان کشورهای شناخته شدند که از سال 2004 مجرمان نوجوان را اعدام کردند.
اعدام نوجوانان را در ایران متوقف کنید، فرینه آسمی گزارش می‌داد. از سوی دیگر و در پیوند با مسائل حقوق بشری در ایران، 150 هزار ایتالیایی که بین آنها نام صدها شخصیت سیاسی، هنری، علمی و فرهنگی به چشم می‌خورد، در پاسخ به فراخوان یک برنامه رادیویی دولتی ایتالیا، خواهان تجدید نظر در حکم اعدام کبرا رحمانپور شدند. مدیر این برنامه رادیویی در گفتگو با احمد رفعت، همکار رادیو فردا در روم، ابراز امیدواری می‌کند که کبرا رحمانپور هر چه زودتر از زندان آزاد شود.
داستان زندگی کبرا رحمانپور، معروف به عروس سیاه‌بخت، که از 7 سال پیش به اتهام قتل مادر شوهرش در زندان اوین بر انتظار اعدام به سر می‌برد، افکار عمومی ایتالیا را به شدت متاثر ساخته است. بیش از 150 هزار نفر از اکتبر سال گذشته میلادی تا امروز با حمایت از فراخوان مدیر برنامه رادیویی پرشنونده زاپینگ آلدو فوربیچه، خواهان لغو مجازات اعدام برای این زن جوان و آزادی وی از زندان پس از 7 سال حبس شده اند. برنامه زاپینگ از سالها پیش دفاع از حقوق بشر و مبارزه با شکنجه، اعدام و بی‌عدالتی را در دستور کار خود قرار داده است و تاکنون توانسته است در کارزارهای مشابهی جان 2 زن جوان نیجریه‌ای، صفیحه و امینه را که توسط 2 دادگاه شرعی این کشور آفریقایی به جرم زنا به سنگسار محکوم شده بودند نجات دهد.
Perché Cobra è una ragazza di cui nessuno si era mai occupato e che sta chiusa in questo carcere di Teheran Anzaivin da 7 anni in carcere.
Aldo Forbice در گفتگو با رادیو فردا در رابطه با انتخاب کبرا رحمانپور، در حالی که در جمهوری اسلامی ایران چندین زن جوان دیگر در انتظار اعدام به سر میبرند، میگوید ما کبرا را به این دلیل به عنوان نماد انتخاب کردیم که در حالی که او از 7 سال پیش در زندان اوین میپوسد، کسی برای تجدید نظر در حکم اعدامش کاری انجام نداده بود. آلدو فوربیچه میافزاید یکی دیگر از دلایل انتخاب کبرا رحمانپور گناهکار بودن اوست. کبرا در واکنش به زندگی بردواری که مجبور به تحمل آن پس از ازدواج با مردی که بیش از 30 سال فاصله سنی با او داشت شده بود، علیه مادر شوهری که هر روز او را آزار می داد و تحقیر می کرد، دست به چاقو برد تا با کشتن این زن زنجیر بردگی را پاره کند. ما نمی گوییم کبرا مجرم نیست، بلکه با این کارزار در نظر داریم تأکید بر مخالفتمان با مجازات اعدام داشته باشیم و برای کبرا دادگاهی عادلانه و محکومیتی مناسب با جرمی که مرتکب شده است را خواهانیم. آلدو فوربیچه معتقد است مجازات اعدام در هیچ شرایطی قابل قبول نیست.
Nel caso dell'Iran invece è stato esattamente diversa come strategia perché c'è stata subito una reazione da parte dell'ambasciata iraniana a Roma molto dura.
در اشاره به مشکلات این کارزار، آلدو فوربیچه به رادیو فردا میگوید واکنش ایران از ابتدای آغاز این کارزار بسیار تهاجمی بود و سفارت جمهوری اسلامی ایران در روم با مسدود ساختن شماره فکس و آدرس پست الکترونیکیش سعی نمود در مقابل سیل اعتراضات مقاومت کند، که البته ما با ارسال هفتگی فتوکپی این حمایت ها به سفیر ایران در روم این تلاش را خونسا ساختیم. آلدو فوربیچه به فشارهایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران بر شخص وی، ریاست شبکه دولتی رادیو و تلویزیون و حتی بر محافل سیاسی ایتالیا برای متوقف ساختن این کارزار وارد نمودند اشاره می کند و می افزاید خوشبختانه توانستیم یک بار جلوی اعدام کبرا رحمانپور را که قرار بود 20 مهر گذشته اعدام شود بگیریم و امیدواریم که با توجه به حمایت افکار عمومی ایتالیا، قوه قضایی جمهوری اسلامی تصمیمی در رابطه با آینده این زن سیاه‌بخت اتخاذ کند. مدیر این برنامه رادیویی میگوید بسیاری از حمایت کنندگان این کارزار در صورتی که اولیای دم این پرونده آمادگیشان برای دریافت دیه را اعلام کنند با کمک‌های مالیشان جان کبرا رحمانپور را خریداری کنند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ها. ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی.
ساعت 10 شب درود بر شما.
ساعت
1 بامداد سلام میلی. ساعت 8 شب
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها،
گزارش های خبری متنوع،
تازه های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی.
www.radiofarda.com
شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و گزارشی هم از نقض حقوق شهروندی دانشجویان بشنویم. در حالی که 8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر نزدیک به یک ماه است در زندان به سر میبرند، محکومیت و احضار دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی نیز ادامه دارد. از روز یک شنبه تا کنون نزدیک به 20 دانشجوی این دانشگاه به کمیته های انضباطی احضار شده و از تحصیل منع شدند. فرین عاصمی گزارش میدهد.
پس از تجمعاتی که در دانشگاه علامه طباطبایی برپا شد، دو سری حکم برای دانشجویان صادر شد. سری نخست احکام عمدتاً برای افرادی بود که در تجمعات نقش محوری تری داشتند که بلافاصله به هنگام تجمعات این احکام برایشان صادر شد و پس از آن از روز یک شنبه تا کنون صدور احکام برای دانشجویان دانشگاه علامه ادامه دارد. مرتضی اصلاحچی دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با رادیو فردا از صدور احکام جدید انضباطی برای دانشجویان این دانشگاه میگوید.
اسماعیلی و آقای امیر رئیسیان که هر دو دانشجوی فوق لیسانس رشته حقوق هستند به دو ترم تعلیق با احتساب در سنوات محکوم شدند. همچنین آقای ایرج طباطبایی از دانشجویان رشته علوم سیاسی به یک ترم تعلیق محکوم شدند و آقای محمد آوخ از دانشجویان رشته علوم سیاسی هم به توبیخ کتبی با درجه در پرونده محکوم شده. همچنین آقای سلیمان محمدی دبیر شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی هم بود که پیشتر در جریان تحصیلاتی که در سال گذشته در خوابگاه ها رخ داده بود حکم بدوی دو ترم تعلیق با احتساب سنوات برای ایشون صادر شده بود، مجدداً برای حالا تفهیم اتهام به کمیته انضباطی احضار شده.
این فعال دانشجویی که خود نیز به کمیته انضباطی احضار شده است درباره پرونده خود میگوید:
پرونده خودم که احضاریم برای روز شنبه است که باید برای تفهیم اتهام مراجعه بکنم و طبق حالا تماس تلفنی که با منشی کمیته انضباطی داشتم بهم اعلام کردن که این پرونده جدید و پرونده قبلیم که دو ماه پیش جلسه تفهیم اتهامش برگزار شده بود پس از دفاع از اتهامات جدید هر دو به کمیته انضباطی ارجاع داده میشه و پس از اون حکم هر دو پرونده یکجا صادر میشه.
سایت خبری ادوار نیوز خبرنامه ادوار تحکیم وحدت از مهمترین تشکل‌های دانشجوی ایران مینویسد: طی روزهای گذشته کمیته انضباطی دانشگاه علامه احکام ممنوعیت از تحصیل نزدیک به 20 دانشجوی این دانشگاه را به اتهام شرکت در تجمعات ماه گذشته دانشگاه علامه طباطبایی صادر کرده است. مرتضی اصلاحچی دبیر انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی درباره علل صدور چنین احکامی برای دانشجویان علامه طباطبایی چنین میگوید:
دقیقاً به خاطر این هستش که دانشگاه تمام تلاش خودش رو کرد که جلوی برگزاری انتخابات انجمن‌های اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی رو بگیره و علیرغم اینکه دانشگاه تمام نیروی خودش رو صرف کرد و در پاره‌ای از موارد اقدام به ضرب و شتم دانشجویان کرد و حتی در یکی از تجمعات از نیروی انتظامی استفاده کرد برای متفرد کردن دانشجویان و 3 تن از دانشجویان هم بازداشت شدند. اما با تمام این تفاصیل ما موفق شدیم که در 4 دانشکده انتخابات انجمن اسلامی رو برگزار بکنیم. به همین دلیل دانشگاه تصمیم گرفته به خاطر اینکه شکست قبلیشو به نوعی در پوش بذاره از طریق ترسوندن دانشجویان به وسیله احکام سنگین کمیته انضباطی که در طول سالهای گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی بی‌سابقه هست، فضای رعب و وحشت و رکود رو در دانشگاه حاکم بکنه.
این در حالی است که حدود 1 ماه از بازداشت 8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر می‌گذرد و این دانشجویان در این مدت حتی اجازه تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌ها و وکیلشان را نداشتند. در بین این دانشجویان بازداشت شده، نگرانی از وضعیت عباس حکیمزاده، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر شدت یافته است. عباس حکیمزاده به دلیل مشکلات جسمی سال گذشته تحت عمل جراحی قرار گرفت و دچار محدودیت حرکتیست. برادر عباس حکیمزاده در گفتگوی که ساعتی پیش با او داشتم گفت او و خانواده‌اش همچنان خبری از وضعیت عباس حکیمزاده ندارند.
آخرین خبر که ما خبری از خود عباس نداریم همچنان، ولی مرتب ما مراجعه داریم، نه تنها به دادگاه انقلاب بلکه به مراجع قضایی مختلف، حالا دفتر آیت الله شارودی، دفتر رئیس دادگستری، یا هر جایی که دستمون میرسیده به هر حال سر زدیم، نامه‌ای دادیم و تقاضای کمک کردیم، ولی متاسفانه جوابایی که به ما دادن، تنها جوابی که دادن نهایتا ارجاع دادن به خود دادگاه انقلاب و آقای فلاح، اقدام خاصی صورت نگرفته.
این در حالی است که علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه هفته گذشته در گفتگو با خبرنگاران گفت ظرف 1 یا 2 روز آینده به وضعیت 8 دانشجوی بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر رسیدگی می شود. با این حال هنوز اتهام این 8 دانشجو از سوی قوه قضاییه مطرح نشده است. برادر عباس حکیمزاده می گوید مسئولان هیچ اقدامی در این باره انجام ندادند.
اگر وعده‌ای دادن تا الان که عمل نشده، یعنی تا الان ما ملاقاتی نداشتیم با عباس. همین که خب روز به روز هم نگرانی‌های ما بیشتر میشه دیگه. من نمیدونم آیا این امکان برای ما هست که حداقل ما مدارک پزشکی ایشون رو یه جایی بریم ارائه بکنیم که حداقل به خاطر شرایط خاص جسمانی که داره یه مقداری با ما همکاری بکنن، ولی تا به حال چنین کاری نکردن.
در همین حال یوسف مولایی، حقوقدان و وکیل مدافع عباس حکیمزاده، امروز پس از مراجعه به دادگاه انقلاب از حضور در این دادگاه منع شد. یوسف مولایی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت پس از مراجعه برای رسیدگی به پرونده عباس حکیمزاده در دادگاه انقلاب به او گفته شده که حضور وکیل رسمیت ندارد، در حالی که به گفته وی این مسئله خلاف قانون است و طبق قانون وکیل باید از ابتدای بازداشت در پرونده حضور داشته باشد. محمد علی دادخواه، حقوقدان، در گفتگو با رادیو فردا میگوید زمانی که هنوز اتهام ثابت نشده است، اصل بر براءت است.
در شرایطی که هیچ گناهی ثابت نشده است، اصل براءت، اصل آزادیه. اتفاقا در قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصول 37 و 35 نسبت به این دو مورد اشاره شده است. در اصل 35 ما میخوانیم که هیچ دادگاهی نمیشه تشکیل بشه مگر اینکه با حضور وکیل باشه، یعنی رسمیت دادگاه موکول به حضور وکیله. و در اصل 37 به این نکته که در همه نظام‌های مترقی جهان وجود داره، یعنی اصل براءت، توجه شده. اما جای تأسف اینجاست که اینها اجرا نمیشه.
محمد علی دادخواه، وکیل مدافع تعدادی از دانشجویان بازداشت شده دانشگاه امیرکبیر، میگوید موکلانش از حق ملاقات با خانواده و وکیلشان محروم شدند.
متاسفانه این دانشجویان از حقوق مسلم یک زندانی برخوردار نیستند. اینها باید در همان وهله ورود به زندان حق ملاقات با وکیلشون رو، با خانوادهشون رو و با کسان دیگری که ضرورت داره مثل طبیب رو داشته باشند. این حقوق انسانیه. این مواردیه که اعلامیه جهانی حقوق بشر بر اون نظر داشته. این مواردیه که هر منطق آزاد و رفتار فرزانه و اندیشه خردمندانه میپذیره. اصولا مشخص نیست ادعاهایی که دادستان و یا دیگر افراد میکنن صحیح باشه. باید در یک رسیدگی عادلانه و منصفانه این موارد رسیدگی بشه. جای نگرانی اینه که در بدترین شرایط موکلین من در زندان هستند، یعنی در هنگامی که باید در دانشگاه حاضر بشن، به جلسه امتحان برن، از اندوخته هایی که در طول سال انباشتن بهره جویان تا بعداً به عنوان مدیران این اجتماع به صحنه جامعه بیان، از همه این حقوق محروم شدن. من انتظار دارم نسبت به این رویه تجدید نظر بشه و حقوق انسانی، اسلامی و اولی و بدی و فطری اینها رعایت بشه. امری که متاسفانه چشم‌انداز زیبایی در خصوص اون نمی‌بینیم.
تشکل‌های مختلف دانشجویی بازداشت 8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر را محکوم کرده و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر آنها شدند.
گزارشی بود از فرین آسمی.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از اینکه همراه با مایید. در آغاز خلاصه مهمترین خبرها را از نیما تمدن می شنویم.
5 سرباز آمریکایی و 4 غیر نظامی عراقی در بغداد بر اثر انفجار بمبی که کنار جاده کار گذاشته شده بود کشته شدند. ارتش آمریکا در اطلاعیه گفته است با مرگ این 5 تن شمار سربازان آمریکایی کشته شده در عراق طی 2 روز گذشته به 11 تن رسیده است. سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گرد آمدند تا نشست خود را برای بررسی روابط داخلی این اتحادیه، کارآمدتر ساختن نهادهای آن و جایگزینی معاهده جدیدی به جای قانون اساسی پیشنهادی سابق آغاز کنند. قانون اساسی پیشنهادی اتحادیه اروپا 2 سال پیش به تایید 18 کشور عضو آن اتحادیه رسید، اما در همه پرسی‌هایی که در فرانسه و هلند برگزار شد رد شد. در حالی که لهستان و بریتانیا نیز به این متن قانون اساسی اتحادیه اروپا اعتراضاتی داشتند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در مقام ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا سند جدیدی را که عنوان قانون اساسی از آن برداشته شده و منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا خوانده می شود ارائه داده است. یکی از سخنگویان جنبش طالبان امروز به رادیو افغانستان آزاد بخش دری و پشتوی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت ستیزجویان این جنبش روش خود را تغییر دادند و از این پس حملاتشان را روی هدفهایی در کابل متمرکز خواهند کرد. وزارت کشور افغانستان در واکنش گفته است که با همکاری نیروهای ناتو تدابیر امنیتی در جاده‌های منتهی به کابل را تشدید می‌کند تا مانع از این گونه حملات شود. جنرال دیوید پتریوس فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق میگوید ربایندگان 5 بریتانیایی در بغداد را جمهوری اسلامی ایران آموزش داده و مسلح کرده بود. در 8 خرداد ماه 10 فرد مسلح با اونیفرم پلیس عراق وارد یکی از ساختمان‌های وزارت اقتصاد عراق شدند و 5 بریتانیایی را از آنجا ربودند. و دیگر اینکه مصر تایید کرده که حسنی مبارک رئیس جمهوری آن کشور روز دوشنبه آینده میزبان اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در بندر شرم الشیخ در مصر خواهد بود. خانم فامیلی؟
با تشکر از نیما تمدن که خلاصه مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و اما در این بخش از مجله شامگاهی این گزارش ها را می شنوید. دیدار روز شنبه لاریجانی و سولانا در پرتغال و رایزنی‌ها درباره این گفتگوها. روسیه میگوید از تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کند. اخراج یک دانشجوی ایرانی از فرانسه به اتهام ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران. هفته گذشته به رغم اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در ایران میزان مصرف بنزین کاهش نیافت. کنفرانس وزیران خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر در تهران بدون حل اختلافات پایان یافت. گزارش ورزشی را هم خواهید شنید، با ما بمانید. دفتر خاویر سولانا مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا و علی لاریجانی صدر هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران رسماً تایید کردند که قرار است روز شنبه این دو بار دیگر و این بار در کشور پرتغال به گفتگو بنشینند. اما کارشناسان معتقدند با توجه به اصرار طرفین بر مواضعشان از این مذاکرات هم نتیجه عاید نخواهد شد. فریبا مودت گزارش می‌دهد.
علی‌رغم آنکه برخی ناظران سیاسی امیدوارند این بار ملاقات میان خاویه سولانا و علی لاریجانی مثمر ثمر واقع شده و راه را برای از سرگیری مذاکره میان ایران و غرب هموار کند، اما به گفته خبرگزاری فرانسه با توجه به شکست مذاکرات میان سولانا و لاریجانی در دو ماه گذشته احتمال پیشرفتی چشمگیر از این گفتگوها اندک است و مسئله اصلی برنامه‌های غنی‌سازی ایران است که جمهوری اسلامی با تأکید و اصرار بدون توجه به قطعنامه های شورای امنیت آن را ادامه می دهد و هیچ گونه پیش شرط غرب را برای تعلیق آنها نمی پذیرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در ارتباط با احتمال صدور سومین قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی گفت این قطعنامه ها پشیزی نمی ارزند. در هر حال دفاتر سولانا و لاریجانی ملاقات روز شنبه طرفین در پایتخت پرتغال را تایید کردند. قرار است آقای لاریجانی فردا روز جمعه برای مذاکره با محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی در وین توقف کند، اما آقای علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس بین المللی گفته است مذاکرات مذکور پیرامون قطعنامه های شورای امنیت که خواهان تعلیق برنامه های غنی‌سازی ایران است دور نخواهد زد. آقای سلطانی گفته است هرچند گفتگوها در هر حال در مورد مسائل هسته‌ای خواهد بود، اما به گفته وی ایران همواره خاطرنشان ساخته که قطعنامه های شورای امنیت اساس قانونی ندارند. در هر حال به گفته خبرگزاری فرانسه صدور قطعنامه سوم شورای امنیت علیه ایران منوط به آن خواهد بود که آیا چین و روسیه به عنوان اعضای دارای حق وتو شورا از این قطعنامه حمایت خواهند کرد یا نه. ایران بنا به این گزارش نه تنها قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت را نادیده گرفته، بلکه به قابلیت غنی‌سازی‌اش افزوده است. منابع دیپلماتیک در وین می‌گویند آژانس بین‌المللی بر این تصور است که ایران احتمالاً تا 6 ماه دیگر دارای تعداد 8000 دستگاه گریز از مرکز خواهد شد که نسبت به 1300 دستگاهی که تا 5 هفته پیش در اختیار داشت، افزایشی چشمگیر است. اما خبرگزاری فرانسه به نقل از کارشناسان میگوید علارغم افزایش احتمالی تعداد دستگاه‌های مذکور هنوز تردید وجود دارد که ایران قادر باشد آنها را با چنان سرعت و مدتی به کار بیاندازد که بتواند از آن مقادیر قابل توجهی اورانیوم غنی شده به دست آورد.
گزارش داره ریبا مودت را درباره دیدار قریب الوقوع لاریجانی و سولانا شنیدید. در همین حال روسیه اعلام کرد تنها هنگامی از برقراری تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کند که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از همه امکانات برای حل مسائل مربوط به فعالیت‌های اتمی ایران استفاده کرده باشد. این مطلب را سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز در حاشیه کنفرانس دریای خزر در تهران ابراز داشت. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
خبرگزاری روسیه اینترفاکس به نقل از آقای لاوروف گزارش داد که قطعنامه آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره جمهوری اسلامی تنها هنگامی می‌تواند تصویب شود که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش بدهد که از همه امکانات برای حل مسائل باقی مانده برنامه‌های اتمی ایران استفاده شده است. این در حالی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیش از یک سال پیش در 4 فوریه 2006 با تصویب قطعنامه‌ای که پرونده ایران را به شورای امنیت فرستاد اعلام کرد که با این حد از همکاری دولت جمهوری اسلامی آژانس در موضعی نیست که برخی مسائل مهم مربوط به برنامه‌های هسته‌ای ایران را روشن و یا نتیجه‌گیری کند که هیچ فعالیت هسته‌ای اعلام نشده‌ای در ایران وجود ندارد. در نتیجه امروز این پرسش پیش می آید که سخنان وزیر امور خارجه روسیه را به چه باید تعبیر کرد؟ مهران براتی، تحلیلگر ایرانی در آلمان، در این باره چنین می گوید.
به نظر من صحبت سیاستمدار روسی هیچ نوع جنبه جدیدی نداره. تا اونجا که ما اطلاع داریم، تصمیمات شورای امنیت همیشه به اتفاق آرا گرفته شده. زمینه تصمیمات شورای امنیت هم همیشه گزارش های آژانس بین‌المللی اتمی بوده. همکنون گزارش آخر آقای البراده که به شورای امنیت داده شده دوباره همین مسئله ناکافی بودن امکانات کنترل از طرف آژانس رو تایید کرده و خاص آژانس و شورای امنیت رو مبنی بر متوقف کردن غنی‌سازی نپذیرفته.
آیا روسیه نمیخواهد به این ترتیب روند رویارویی غرب با فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی را کندتر کند؟
من فکر می‌کنم که روسیه از مسئله اتمی ایران هم به عنوان یک مسئله سیاسی در رابطه با درگیری هایی که با غرب به خصوص با آمریکا داره بر سر گسترش حیطه نفوذ پیمان آتلانتیک شمالی به اروپای شرقی و با کشورهایی که سابق و همکنون به نوعی در کمپ خودشون میدونستن، به ویژه در این مورد مشخص اوکراین و گرجستان که الان کوشش هست این دو کشور را هم به نوعی عضو ناتو بکنن، کشورهای دیگر نظیر آذربایجان با پیمان آتلانتیک شمالی قراردادهایی دارن تحت عنوان همکاری برای تامین صلح. به هر صورت در تمام این نکات و این مسائل از برگ اتمی ایران استفاده میشه، ولی در نهایت اونجا که بر سر متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران میاد، من فکر میکنم که روسیه در کمپ غرب قرار میگیره با شدت کمتری از اون چی که آمریکا و احتمالاً اروپا بخواد.
در همین حال روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران گزارش داد که شرکت روسیه سازنده نیروگاه اتمی بوشهر حاضر نیست در مورد تحویل سوخت اتمی به نیروگاه مذاکره کند. مهران براتی معتقد است که نگرانی از احتمال حمله نظامی بر نیروگاه ممکن است بر این تصمیم تأثیر داشته باشد.
روسیه نمیخواد بلاواسطه با آمریکا روبرو بشه. بهانه‌های گوناگون میاد، گفته میشه چنان که بر سر مسئله اتمی غرب و یا آمریکا با ایران به تفاهم نرسه، مسئله بمباران کردن این نیروگاه در دستور کار هست. برای عقب انداختن این گونه خطرات روسیه در نظر میگیره که تا اونجایی که ممکنه مسئله رو به درازا بکشونه تا احتمالاً راه حل سیاسی با ایران پیدا بکنه. روسیه بسیار علاقمند هست که به ایران به یک راه حل سیاسی که مورد قبول غرب هم باشه برسه، ولی متاسفانه سران جمهوری اسلامی این حساب غلط رو باز کردن که گویا هیچ اتفاقی نمیفته و من خطر این رو میبینم که بسیار اتفاقات خواهد افتاد.
قرارداد نیروگاه بوشهر در سال 1995 با روسیه به امضا رسید و قرار بود در برابر پرداخت 800 میلیون دلار در سال 1999 و یا حداکثر تا سال 2001 به بهره برداری برسد. در موافقتنامه‌ای که مهر ماه سال 1385 بین جمهوری اسلامی ایران و روسیه امضا شد، مقرر شده بود که بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر در شهریور ماه 1386 یعنی تا 3 ماه دیگر آغاز شود.
و ما در کنار بحث‌ها و گفتگوها درباره برنامه اتمی ایران، امروز یکی از روزنامه‌های فرانسه خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه یک دانشجوی ایرانی که در فرانسه در رشته مهندسی مشغول به تحصیل بوده، به اتهام رابطه با برنامه اتمی ایران از فرانسه اخراج شده. قطعنامه‌های سازمان ملل علیه برنامه اتمی جمهوری اسلامی تحصیل اتباع ایرانی در رشته‌های مربوط به دانش هسته‌ای را با مانع مواجه کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از میرعلی حسینی در پاریس می‌شنوید.
بر پایه شبکه آموزش بدون مرز، یک دانشجوی ایرانی دیروز چهارشنبه به جرم اتهام به جاسوسی از فرانسه اخراج شد. این دانشجوی ایرانی 28 ساله فرشاد مبشرفرد نام دارد و در یکی از مدارس عالی علمی فرانسه به تحصیل اشتغال داشت. بر پایه خبری که در روزنامه پاریزیان چاپ پاریس آمده، این دانشجو امسال میباید مدرک فوق لیسانس مستر در رشته مدیریت صنعتی و لوجستیک دریافت میکرد و سپس برای اخذ دکترا در سال آینده وارد یکی از دانشگاه‌های پاریس میشد. بر پایه شبکه آموزش بدون مرز به نظر میآید که این دانشجو برای یک مؤسسه خصوصی ایرانی در فرانسه کار میکرده که با مؤسسات دولتی ایرانی در زمینه هسته‌ای در ارتباط بوده است. وی روز دوشنبه گذشته هنگامی که برای تمدید کارت اجازه اقامت خود به یکی از مراکز استانداری در اطراف پاریس رفته بود، توسط ماموران پلیس بازداشت و 3 روز در یکی از مراکز پلیس فرانسه نگهداری شد تا اینکه دیروز چهارشنبه در هواپیمایی به مقصد ایران قرار گرفت و کشور را ترک گفت. بنا به گزارش روزنامه پاریزیان، استانداری پلیس فرانسه هنوز جزئیاتی در مورد دلایل سوءظن به این دانشجو که پیش از دستگیری در یکی از مراکز علمی شرکت اتومبیل سازی رنو به کارآموزی اشتغال داشت ارائه نداده است. روزنامه پاریزیان که توانسته گفتگویی با فرهاد مبشرفرد که دارای مدرک فوق لیسانس در مهندسی مکانیک است داشته باشد، از زبان او می نویسد که وی هرگز در شعبات هسته‌ای کار نکرده و هیچ گونه رابطه‌ای با دولت جمهوری اسلامی ندارد. وکلای مدافع وی نیز معتقدند که اشتباهی در این مورد به وجود آمده و سرگرم فراهم کردن مقدمات بازگشت این دانشجو به فرانسه شدند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 19:14:15 و همچنان درباره رویدادهای ایران. یک هفته از طرح سهمیه بندی بنزین خودروهای دولتی در ایران می‌گذرد. طرحی که بر اساس آن برای خودروهای دولتی روزانه 10 لیتر سهمیه بنزین در نظر گرفته شده است. اما آمارها نشان می‌دهد در طول یک هفته گذشته نه تنها میزان مصرف بنزین در کشور کمتر نشده، بلکه افزایش هم یافته است. سعیده هاشمی گزارش می‌دهد.
بر اساس آمار رسمی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی ایران، طی هفته منتهی به پنج شنبه 24 خرداد، روزی که سهمیه بندی خودروهای دولتی آغاز شد، بالاترین میزان مصرف بنزین حدود 75 میلیون لیتر در روز بوده، در حالی که پس از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین برای خودروهای دولتی به 82 میلیون لیتر در اولین روز سهمیه بندی رسید. در همین ارتباط رئیس سندیکای پمپ بنزینداران کل کشور بیژن محمد رضا در گفتگو با رادیو فردا میگوید طرح سهمیه بندی بنزین خودروهای دولتی به معنای تعدیل یا محدود کردن عرضه بنزین نیست.
مشتری دولتی اینها یه باکسی دارن 40 لیتر 50 لیتر اینا رو هر چند زده ببینید 40 لیتر 50 لیتر رو در قالب سهمیه روزانه 10 لیتر میگیرن، لذا چیزی نیست که اینا حتما بیان درست اون 10 لیتر رو بخوان در روز بگن. ما 300 لیتر دارن، دو تا 300 لیتر هم ماهای بعدشون رو میتونن پیش وصول بکنن. در اون صورت هم وزارت پیشبینی کرده که در چارچوب بنزین آزاد با توجه به شناور بودن قیمت بر اساس ارزش قوی خلیج فارس یا یکی از بنادر ایران، اون رو براشون محاسبه خواهد کرد که در کارتشون درج خواهد شد و میتونن بگیرن. لذا ما چیزی به عنوان تعدیل مصرف در طول چند روز گذشته نداشتیم.
مقامات دولت ایران از جمله دلایل اجرای طرح سهمیه بندی بنزین را کنترل قیمت و میزان مصرف بنزین مطرح کردند. سال گذشته حدود 5 میلیارد دلار صرف واردات بنزین شده است و دولت ایران در صدد است تا با جلوگیری از مصرف بنزین این هزینه را از دوش خود بردارد. طرح سهمیه بندی بنزین برای کلیه خودروها بارها به تأخیر افتاده است. پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت در آخرین خبر اوایل مرداد ماه را زمان شروع سهمیه بندی بنزین برای کلیه خودروها اعلام کرده است. در حالی که تنها یک ماه به طرح سهمیه بندی بنزین مانده است، بیژن محمد رضا میگوید هنوز سندیکای پمپ بنزین داران نسبت به اجرای شدن این طرح خوشبین نیست.
سیستم پیرو قدیمی، یعنی 50-60 سال عقب، سیستم کارت هوشمند و پوزهایی که نصب کردن یه سیستم جدیده. اولا خوروندن این دوتا به هم خودش خالی از اشکال نیست. دومی که دستگاه‌های پیر و فرسوده در کنارش روی پوز جوان قرار بگیره مشکل داره. سوم زیر مجموعه که پرسنل مجاری عرضه باشن آمادگی انجام این کارو ندیدن، نه آموزشی دیدن، نه دوره فراگیری دیدن. درست کردم حالا آقایون تکلیف کردن که یک نفر به نام اپراتور اونجا کار بکنه، ولی به هر صورت کارگران مجاری عرضه توان انجام چنین کاری رو ندارن. لذا ما زیاد خوشبین نیستیم که این طرح بتونه تا انتها پیش بره و رستگار بشه. از اون مهمتر این که این نوع طرح‌ها که در چارچوب دریافت مسائل آماری و اخذ مسائل آماری میتونه 5 ماه تا 6 ماه نظر اقتصادی جواب بده، ولی اگه قرار باشه ما در طول 5-6 سال بخوام روی طرح حساب بکنیم، عملا برای ما مشکلات عدیده‌ای رو از نظر مسئله حاشیه‌ای به وجود خواهد آورد. مسئله قاچاق سوخت است، مسئله ساخت سمکارتایی هست که از چین داره وارد میشه، مسئله عدم توان خود تشکیلات است نسبت به انجام کار و مسئله عدیده دیگه‌ای که به یک زمان بیشتری برای
تون. طرح سهمیه بندی بنزین برای کلیه خودروها بارها به تأخیر افتاده است. پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت در آخرین خبر اوایل مرداد ماه را زمان شروع سهمیه بندی بنزین برای کلیه خودروها اعلام کرده است. در حالی که تنها یک ماه به طرح سهمیه بندی بنزین مانده است، بیژن محمد رضا میگوید هنوز سندیکای پمپ بنزین داران نسبت به اجرای شدن این طرح خوشبین نیست.
مصرف بنزین خودروهای دولتی در ایران نه تنها کاهش نیافته در هفته گذشته، بلکه افزایش هم یافته است. گزارشی بود از سعیده هاشمی. در همین حال کنفرانس وزیران امور خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر، آذربایجان، ایران، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان که دیروز در تهران تشکیل شده بود، نتوانست بر اختلاف نظرهای اساسی شرکت کنندگان برای راه حلی برای آن پیدا کند. این وظیفه اکنون به کنفرانس سران این کشورها محول شده که قرار است تا چند ماه دیگر در تهران تشکیل شود. جزئیات بیشتر از آرمان مصطفی.
نخستین کنفرانس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در سال 2002 در اشقابات پایتخت ترکمنستان تشکیل شد. در آن نشست سران 5 کشور ساحلی توافق کردند که سالی یک بار گرد هم آیند. اما 5 سال گذشت و برای کنفرانس تهران هم هنوز تاریخ دقیقی تعیین نشده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه دیروز در تهران گفت که پیشنویس طرح رژیم حقوقی دریای خزر برای کنفرانس سران آماده نخواهد شد. مسئله اساسی البته تعیین مرزهای کشورهای ساحلی در دریای خزر است. مسئله‌ای که 15 سال است بلا تکلیف مانده. جمشید اسدی استاد دانشگاه در فرانسه معتقد است که بیشترین زیان این بلا تکلیفی به ایران میرسد.
دعوایی که فعلا راه حلی پیدا نکرده دو علت اصلی داره. یکی این که کشورهای همجوار دریای خزر در مورد مالکیت حقوقی حوزه های خودشون به توافق نمیرسن. یه اشکال دیگه این هست که وقتی میخوایم این نفتو به بازار غرب بفروشیم از کدام راه بریم؟ راه شرق بریم که از طریق افغانستان و پاکستان بره، راه غرب بره که تا بره به دریای سیاه یا ترکیه، یا راهی که طبیعی ترین راه بوده، راه ایران با سابقه بلند مدتش در مورد صادرات نفت از خلیج فارس که متاسفانه به علت اختلاف ایران با جامعه بین‌المللی و به خصوص سرمایه گذارای بزرگ آمریکایی، این بهترین امکان که مورد توافق همان بود در اول از میان رفته است. پس برای پاسخ مستقیم به فرمایشتون، بزرگترین ضرر به منفعت ایران میخوره که طبیعی ترین راه صدور نفت از این منطقه بوده.
یکی از مسائل اساسی مورد اختلاف این است که در صورت تقسیم سطح و بستر دریا بین کشورهای ساحلی، هر یک از دولت‌ها بر سهم خود مالکیت کامل خواهد داشت یا نه. در صورتی که مالکیت کامل داشته باشند، آذربایجان و ترکمنستان به عنوان مثال خواهند توانست توافق کنند که نفت و گاز آسیای میانه را با کشیدن خط لوله‌ای در زیر دریای خزر به آذربایجان و گرجستان و دریای سیاه برسانند. جمشید اسدی توضیح می‌دهد چرا ایران و روسیه با این طرح مخالفند.
روس‌ها می‌گویند سطح دریا مال همه باشه، هیچ کسی قسمت خودشو نداره، ته دریا رو میتونیم با همدیگه نصف بکنیم. ایران و روسیه امروز یک بحث دیگه هم اضافه میکنن که بحثشون بیپایه نیست و میگویند که همچین کاری تمام محیط زیست دریای خزر رو از میان خواهد برد و مستحضر هستید که دریای خزر امروز از وضع بومزیستی خوبی برخوردار نیست. این صحبتیست که روسیه و ایران به تازگی اضافه کردن. البته هنوز بحث حقوقیشون با کشورهای همجوار در این مورد تموم نشده. 100% آذربایجان با این حرف مخالفه و ترکمنستان هم با این حرف مخالفه و میگویند این دریا رو ما اصلا قسمت میکنیم، سطح و تش رو همه میتونیم تقسیم کنیم و درست به همین دلیله که اون وقت میگن اگر این کارو ما بکنیم پس حق ماست که از قسمت خودمون خط لوله رد بکنیم و هر کار دیگری بخوایم بکنیم، این مال حاکمیت ارضی ماست. پس مخالفت با این صحبت هم سر محیط زیسته هم بحث حقوقی.
در پشت منافع اقتصادی و نفت و گاز دریای خزر علاوه بر مسائل زیست محیطی، کشتیرانی و ماهیگیری، مسائل سیاسی و استراتژیک نیز نهفته است. روسیه به عنوان قدرت برتر در این منطقه می‌خواهد کشورهای دیگر و مشخصاً غربی‌ها را از دریای خزر دور نگه دارد. جمهوری اسلامی ایران در این مورد با مسکو هم‌آواز است. اما به نوشته روزنامه روسی کمرسانت، ترکمنستان و قزاقستان از این پیشنهاد روسیه استقبال چندانی نمی کنند و آذربایجان بیشتر از همه آنها متمایل به غرب است.
گزارشی بود از آرمان مصطفی.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
در این بخش از مجله شامگاهی به یک گزارش فرهنگی می پردازیم. نازک الملائکه، شاعره نامدار عراقی، نخستین پیشگام شعر سپید یا شعر آزاد در زبان عربی، روز گذشته درگذشت. نازک الملائکه 85 ساله بود. نازک که شاید بتوان او را فروغ فرخزاد شعر عرب خواند، در بغداد دیده به جهان گشود. مادرش نیز شعر می سرود و پدرش آموزگار بود. نخستین مجموعه شعر نازک با نام دلباخته شب درست 60 سال پیش منتشر شد. نازک الملائکه 37 سال پیش، 2 سال پس از به قدرت رسیدن حزب بعث و صدام حسین در عراق، زادگاهش را ترک گفت و زندگی در تبعید را در کویت برگزید.
17 سال پیش حمله نیروهای صدام حسین به کویت این شاعره بلند آوازه را بار دیگر آواره کرد و این بار به قاهره فرستاد. با نمونه ای از آثار نازک الملائکه یاد او را گرامی بداریم.
پس این است آنچه زندگیش می نامند، همانند خطوطی که همچنان براب نقش می زنیم، همانند پژواک های آوازی سنگ دلانه که لبهای من را لمس نمی کند. پس این است جوهر هستی، شبهای سرکش پراکنده بی بازگشت و رد پاهای من بر جاده گوشهای ناشنوای زمان زدوده گشته است، زیرا دست تند باد با نامهربانی می زدایدشان و به نیستی تسلیمشان می کند.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و در اینجا نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی که از فریدون شیبانی می‌شنویم.
دنیای ورزش.
کنفدراسیون فوتبال آسیا فهرست تعیین شده داوران و کمک داوران رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا در سال 2007 را اعلام کرد و از ایران مسعود مرادی به عنوان داور و رضا سخندان به عنوان کمک داور در جمع 16 داور و 24 کمک داوری هستند که بعد از آزمایش آمادگی در روز دوم ژوئیه در کوالالامپور رسما برای رقابت‌هایی تایید می‌شوند که 5 روز بعد روز هفتم ژوئیه بین تایلند و عراق در بانکوک افتتاح می‌شود. ایران در گروه کشورهای چین، ازبکستان و مالزی مسابقه های دور اول خود را در مالزی انجام می دهد. علاوه بر تایلند و مالزی، کشورهای اندونزی و ویتنام نیز میزبان مسابقه های گروه های 4 تیمی خود هستند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، مدیر عامل باشگاه سباباتری و سهراب بختیاری زاده کاپیتان این تیم را احضار کرد. این فراخوانی به منظور رسیدگی به تخلفات باشگاه سباباتری تهران در دیدار پایانی جام حذفی در برابر سپاهان است که فحاشی تماشاگران این تیم و بازی خطرناک سهراب بختیاری زاده عنوان شده است. حضور مدیر عامل باشگاه سباباتری و بازیکن یاد شده در جلسه رسیدگی الزامی است. در ادامه انحلال و یا انتقال باشگاه‌های فوتبال ایران، باشگاه برق تهران نیز بعد از سالها فعالیت در رده بالای ورزش ایران اعلام انحلال کرد. بعد پیش از انقلاب از تیم‌های مطرح فوتبال لیگ برتر جام تخت جمشید ایران بود و بازیکنان بسیاری به تیم‌های ملی عرضه کرد. انتقال باشگاه پاس تهران با پیشینه قهرمانی در چند دوره فوتبال ایران و یک بار آسیا به همدان و تغییر نام آن به شهدای الوند و بی‌نتیجه بودن تلاش‌ها برای جلوگیری از آن به ارسال نامه‌ای از سوی بنیانگذاران و پیشکسوتان باشگاه پاس به سپ بلاتر رئیس فیفا منجر شد. احمد شادرام مدیر عامل باشگاه برق تهران در مورد انحلال باشگاه برق تهران اظهار کرد که متاسفانه امروز به نقطه‌ای رسیده ایم که باید بگوییم ورزش ایران متولی ندارد و به شخصه امیدی برای بازگشت از انحلال ندارم مگر در سیاست‌گذاری‌های کلی ورزش تجدید نظر شود. در حالی که موضوع مدیریت تیم‌های استقلال و پرسپولیس هم بعد از ماه‌ها هنوز بلا تکلیف است، محمد علی آبادی، معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان تربیت بدنی گفت خط مشی این سازمان در مورد واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تهران به زودی اعلام می‌شود. به گفته رئیس ورزش ایران، سازمان تربیت بدنی نگران واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس تهران به بخش خصوصی است، چرا که تجربه نشان داده است که افراد مستقل نمی توانند از پس هزینه های سنگین این دو باشگاه برآیند. تیم بوکا جونیور از آرژانتین با پیروزی 2-0 بر تیم گرمیو از برزیل با حفظ رکوردی افتخارآمیز در رقابت های قهرمانی باشگاه های آمریکای جنوبی لیبرتادورس به مقام قهرمانی رسید و پیکارهای فوتبال قهرمانی 2007 باشگاه‌های جهان در ژاپن راه یافت. بوکا جونیورز که در خانه خود مسابقه رفت پایانی را 3-0 از گرمیو برده بود، دیشب در پورتو الگری برزیل نیز با 2 گل خوان رومان ریکلمه ستاره مسابقه 2-0 به پیروزی رسید.
خبرهای ورزشی را از فریدون شیبانی شنیدید. به لحظات پایانی مجله شامگاهی رسیده ایم. سپاسگزاریم از اینکه با ما همراه بودید. به اتفاق همکارانم به شما خدا نگهدار میگویم و از شما دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها.